أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الخامس، قد مر که تعارض عبارت است از اختلاف دو دلیل به حیث لا یمکن الجمع بینهما عرفن، اختلاف دو دلیل به حیث لا یمکن الجمع بینهما عرفن، و روایات علاجیه موضوعش اختلاف الحدیث و تعارض الحدیثه، و علیه فلا تعارض نسبت به مواردی که جمع عرفی وجود دارد. بعض از اون مواردی که جمع عرفی وجود دارد گذشت و اون جایی باب عام و خاص بود و باب حاکم و محکوم و وارد و مورود. در موارد ورود یا حکومت یا تخصیص گفته شد که جمع عرفی وجود دارد، کما این که در هر کجایی که احدهما بر دیگری قرینه باشد، قرینه بر تصرف باشد، عرفن اونجا هم از موارد جمع عرفی است. فی ما کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر، اونجا هم موارد جمع عرفی است. البته این نه به این معناست که قرینه مقابل اون چه گفته شد هست، به این معنا نیست که بحث قرینیت مقابل اونه، بر سبیل منع الجمع نیست، بلکه باب عام و خاص گفتیم از باب قرینیت هست در محیط تقنین. به هر حال اونجایی که احدهما قرینه بر دیگری هست عرفن، اونجا را هم گفتیم موارد مورد جمع است و تعارض نیست، مثل مورد ظاهر و ازهر و یا نس و ازهر، اما با توجه به این که محیط تقنین است، با توجه به محیط تقنین و این که دعب و دیدن قانونگذار این است که ذوالقرینه را با قرینه منفصلا از هم میارد، اون مواردی که یکی از دو دلیل نص باشد به حسب دلالت یا از هر باشد، اینها هم از موارد جمع عرفی است. و به عبارت اخرى، هر جا که یک دلیل اگر متصل بود از باب نسیتش بر دلیل دیگر مقدم می شد، یا یک دلیل اگر متصل بود از باب ازهریتش مقدم می شد، در منفصل هم در کتاب و سنت وضع به همینه، بر اینکه دعب و دیدن در این بوده که نس و ازهر منفصلن از ظاهر و منفصلن از ظاهر بیاد. پس در موارد نص و ظاهر و یا ظاهر و ازهر هم در محیط شرع مقدم می شود از باب قرینیت، بر این که اگر این نص و ظاهر در کلام واحد بودن مقدم بودن، اگر این ظاهر و ازهر در کلام واحد بودن مقدم بودن، در محیط شرع و در کتاب و سنت هم و در محیط تقنین شرعی هم چون دعب و دیدن در اینه که از هم جدا میارن، بنابراین نس بر ظاهر مقدم میشود، ظاهر هم بر ازهر مقدم میشود من باب قرینیه. ولکن تقول که جمع عرفی جل مواردش، اگر نگیم کلش، باب القرینیه است. موارد جمع عرفی و موارد عدم تعارض جلش، الا نقول کل، باب قرینیت است، برای اینکه نص و ظاهر که مقدمان از باب قرینیت ولو خودش موضوعیت ندارد. اگر بنا نبود، دعب و دیدن نبود بر انفصال، نص وجهی بر تقدمش برای ظاهر نبود، برای اینکه نص سندش زنیه، اون دلیل دیگر هم دلالتش زنیه و هم سندش، یا دلالتش حداقل زنیه، حالا سندش ممکنه قطعی باشد. پس اگر نبود باب قرینیت، وجهی نبود که شما نص زنی و سند را در ظاهر مقدم بدارید، متعارضین بوده، یا از هر زنی و سند را در ظاهر مقدم بدارید، یا خاص را بر عام مقدم بدارید، همه اینها از باب قرینیت است و جمع عرفی دار مدار مورد قرینیت، نس بر ظاهر مقدم می شود من باب القرینیه و جمع عرفی، لا لأنه نسون. اگر لأنه نسونه باید در دو دلیل منفصل هم مقدم بشد، اگر دعب و دیدن در ذکر انفصال علل انفصال نیست، حالون که در دو دلیل منفصل، اگر دعب و دیدن در انفصال نباشد مقدم نمی شود. پس باب نسیت و ازهریت نیست، باب قرینیت است. این چیزی که تا حالا گذشته و خلاصش این بود. پس تعارض و اختلاف حدیث که موضوع روایات علاجیه است، موردش جایی است که جمع عرفی نباشد. بعض موارد جمع عرفی گذشت، مثل حکومت، مثل ورود، مثل باب تخصیص، اینا موارد جمع عرفی بود گذشت. و مواردی که احد و ما قرینه بر دیگری است، مثل نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر، لیکن نص تقدمش یا ازهر تقدمش از باب قرینیت است لا به خصوصه، ولذا تقدم مال جایی است که دعب و دیدن بر ذکر نص منفصلن یا ازهر منفصلن باشه، اگر نبود نص به باهو و نصون وجهی برای تقدمش نیست. ولکن تقول جل موارد جمع عرفی الم نقول کل دار مدار قرینیت است، اینا مصداق قرینه هست، نص مصداق قرینه است، ظاهر مصداق قرینه است. و لا یخفا که بحث ما در اینجا در جمع عرفی با توجه به محیط تقنینه، اینا همش گذشته است. بعد از آنی که شما توجه پیدا کردید به این مطالب، فنقول موارد جمع عرفی غیر از موارد مذکوره و معروفه، این موارد ذکر شده، موارد دیگری هم هست برای جمع عرفی، مواردی است غیر موارد مذکوره، لیکن اون موارد بر دو قسمن، یک قسم جمع عرفی است که به قرینت خاصه و به خصوصیت مورد است که تحت ضابطه ای نمیاد، بعض موارد جمع عرفی در موارد خاصه است و قرائن خاصه که تحت ضابطه نمیاد، تحت قاعده نمیاد. یه سری از موارد جمع عرفی اینجور هست، یه سری از موارد جمع عرفی هستن که تحت ضابطه میان، تحت ضابطه، مثل تقدم ظهور عام بر اطلاق بدلی یا تقدم تخصیص بر نسخ یا تقدم مجاز راجح بر غیر مجاز راجح. یه سری از موارد جمع عرفی هم که اینا تحت ضابطه میان. در اینجا ما از موارد خاصه بحث نمی کنیم لعدم ضابطه اطلاع، اون ضابطه ندارد، دائر مدار مورد است و دائر مدار تشخیص، دائر مدار مورد و تشخیص. بل نذکر موارد جمع عرفی را که تحت ضابطه میاد. حالا چه این موارد مورد قبول ما هم باشد، چه موارد مورد قبول نباشد. نذکر موارد جمع عرفی را که یأتی تحت ضابطه، چه مورد قبول باشد و چه مورد قبول نباشد، چه گفته باشند و چه نگفته باشند. این موارد هم باز علا قسمین، این مواردی که تحت ضابطه میاد باز علا قسمین. بعضی هاش هست که کنست و ظاهر هست، عهد و دلیل این را کنست قرار میدهد و دیگری را ظاهر. بعضی هاش عهد و دلیلین را کل از هر قرار میدهد و دیگری را ظاهر. پس این موارد مندرج تحت ضابطه، موارد جمع عرفی مندرج تحت ضابطه. بعضی هاش هست یجعل عهد و دلیلین کنس او نس، و بعضی هاش یجعل عهد و دلیلین کل از هر او الازهر. ما بحثمون فعلا در این موارد است. اما موارد اول، مواردی که جمع عرفی دارد و عهد و دلیلین کنست بر دیگریه، مرحوم ناینی قدس سره در این فواید الاصول براش مواردی رو ذکر کرده، چندین مورد ذکر کرده برای جمع عرفی که عهد و دلیلین کنست است نسبت به دلیل دیگر. یکی از اون موارد اونجاییست که برای عهد دلیلین قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب. می فرماد با بودن قدر متیقن در مقام تخاطب ولو به اطلاق ضرری نمیزند، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. یعنی حرف صاحب کفایه رو قبول نداریم که صاحب کفایه میگد نبود قدر متیقن از مقدمات حکمت. ولو قدر متیقن به مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست، لکن این مطلق قدر متیقن دار را کنستش قرار میدهد در قدر متیقن، کنستش قرار میدهد در قدر متیقن. و این قدر متیقن او را کنست قرار میدهد ولو مضر به قدر، بعد میبینید عبارت ناینی، ولو مضر به قدر متیقن نیست موجب انصراف هم نمیشود، موجب انصراف مطلق نیست، مضر به اطلاق هم نیست، اما کنستش قرار میدهد نسبت به قدر متیقن. و یسیر این قدر متیقن سبب این میشود گویا متکلم تصریح کرده به او، ولقدر المتیقنه به منزلت تصریح، به حیث که ما میدانیم اراده قدر متیقن را، به حیث که ما میدانیم اراده قدر متیقن را، اراده قدر متیقن را ما میدانیم. خب وقتی اینجور شد به حیثیه که ما میدانیم اراده قدر متیقن را و مطلق را نسبت به او کنس قرار میدهد ولو باعث انصراف در مطلق و مضر به مطلق نیستش، این مقدم می شود بر دلیل دیگر و سرش امینه این شده کن نه. حالا من عبارت ایشون رو بخونم. این کتابی که ما داریم صفحه 433 فواید الاصول بالا صفحه فلمزیت التي تقتضی الجمع بین الادله، الرسائل امامم نقل کرده، الرسائل امامم تقریبا عین عبارت رو نقل کرده. و منها یعنی از موارد نسیت، ما اذا کان لاحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام تخاطب فان القدر قدر متقن الوابطه خاطر دیگه نمیخواد معنا کنم، قبلا معنا کردم، حالا بعد کوشش درس کنم. فان القدر المتيقن في مقام التخاطب، در مقابل قدر متيقن خارج از مقام تخاطب. و ان كان لا ينفع في مقام تقييد الاطلاق ما لم يصل الى حد يوجب انصراف المطلق الى المقيد كما تقدم تفصيله في مبعث المطلق والمقيد، الا ان وجود القدر المتيقن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، فان الدليل يكون كالنص في القدر المتيقن فيصلح لان يكون قرينه على التصرف بالدليل الاخر. مثلا لو كان مفاد احد الدليلين وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الاخر حرمه اكرام الفساق، بينشون عموم وخصوص من وجه، لعلم من حال الامر انه يبغض العالم الفاسق ويكرهه اشد كراهه، بحيث که شش آسیاب در روز قیامت از خون بنده و امثال بنده میچرخد و آسیابشون میکنن تو جهنم، یه آسیابی که خونش دیگران میچرخونندش، اما شش تا بنده و امثال بنده خونمون میچرخوندش. یکرهو در روایت اسحاق اشعریه دارد و یکرهو اشد کراهه من الفاسق الغیر العالم، فالعالم الفاسق متيقن الاندراج في عموم قوله لا تكرم الفساق، ويكون بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلا بد من تخصيص قوله لا تكرم العلماء بما عدا الفساق منه. المورد الأول جائي كبراي أحد دليلين قدر متيقن در مقام تقاطب باشد، اونی که قدر متیقن دارد به منزله نص است و بر دیگری مقدم میشه. فرمایش ایشون یه اشکال دارد و فیه که این سبب ترجیح دلالی و سبب جمع دلالی اختصاص به قدر متیقن در مقام تخاطب ندارد، بلکه برای هر قدر متیقن است. چه قدر متیقن در مقام تخاطب، چه قدر متیقن در مقام غیر تخاطب. اشکال به ایشون اینه، چرا مختص کرد این جمع را به قدر متیقن در مقام تخاطب، با اینکه این اهم است از قدر متیقن در مقام تخاطب و غیر تخاطب. و ذالک ان کلیهما قدر متیقن، چقدر متیقن در مقام تخاطب باشه چقدر متیقن در غیر مقام تخاطب، به هر حال هر دو قدر متیقنن، هر دو در قدر متیقنی مثل همن، هر دو قدر متیقنن، کما اینکه هر دو هم در عدم مضریت به اطلاق مثل همن، اینم مثل همن، هر دو هم در این که سبب انصراف مطلق به قدر متیقن نمی شود مثل همه. پس تخصیص این وجه جمع به قدر متیقن در مقام تخاطب بلا مخصص و بلا وجه، لأن القدر المتیقن الخارج من المقام شد داخل في المقام، قدر متیقنه، قدر متیقن، قدر متیقنه دیگه، قدر متیقن، قدر متیقن، هر دو در قدر متیقنی مشترکند، هر دو در این که مضر به اطلاق نیستند مشترکند، هر دو در این که سبب انصراف مطلق به قدر متیقن نیستند مشترکند. چرا ایشون اختصاص داد از به قدر متیقن در مقام تخاطب؟ و برای زیاده توضیح عرض می کنم، برای زیاده توضیح، قدر متیقن در مقام تخاطب، مثال معروفش اونجایی که سائل آمده از یک موردی سوال کرده، سوال کرده آیا غنم صائمه یعنی بیابانچر زکات دارد یا زکات ندارد. امام جواب فرموده فی الغنم زکاتون، او سؤال کرده از غنم صاحبه، امام فرموده فل غنم زکاتون، قدر متیقن این فل غنم کجاست؟ چون یا صائمه و غیر صائمه هر دو رو گفته، یا اینکه فقط صائمه. و الا اگر صائمه را نگفته باشد یلزم ان یکون السؤال بلا جواب، و هذا قبیح، لازم یه سؤال بی جواب بموند، این قبیحه، بل یلزم تقیید المورد مثلا، و تقیید مورد اگه اطلاق داشته باشد تقیید مورد مستحجم. این مال قدر متعقن در مقام تخاطب. پس در قدر متعقن در مقام تخاطب ما یقین داریم یا متکلم همه را اراده کرده به اراده جدیه، و یا کدوم اراده کرده همین قدر متعقن. ولا یلزم ان یکون السؤال بلا جواب. در قدر متعقن خارج از مقام تخاطب همین یقین هست. قانون گذار گفته الماء لا ينفعل یا الماء ينفعل، فرقی نمیکنه، گفته الماء ينفعل به نجاست، آب با ملاقات نجاست نجس میشه. اینجا قدر متیقن از الماء ينفعل بالملاقات چه مایه؟ قلیله. چون به هر حال هر کی گفته قلیل رو گفته، هر کی نگفته قلیلا نبود. دلیل قدر متیقنه. یا متکلم مرادش همه ما است، یا متکلم مرادش ماء قلیل. نمیشود ما یقین داریم متکلم اراده نکرده غیر قلیل را، ماء کر رو فقط اراده نکرده، اونو قطعا میتونیم اراده نکرده، یا هر دو را اراده کرده و یا ماء قلیل را. پس این قدر متیقنه خارج از مقام تخاطب است، اما نسبت به علم به اراده با قدر متعقن در مقام تخاطب با هم همانندن و با هم مشترک هستن. وقتی این نه شد که علم به اراده در هر دو سیان، پس جمله ای را که دارای قدر متعقن است کنست است نسبت به اون مورد، این جمله کنسته. اگه یه دلیل گفته الماء ينفعل، یه دلیل دیگری گفته الماء لا ینفعه، این الماء لا ینفعه یه قدر متیقن دارد و اون عبارت است از آب کر. اون دلیل رو با آب کر چیکارش میکنیم؟ تخصیصش میزنیم، آب کر رو از اون دلیل بیرون بریم، عکسش هم همینجور آب قلیل از اون بیرون میبریم. چون یقین داریم متکلم به این کلام یا همه را اراده کرده و یا همین مورد قدره متیقن را، بنابراین میشه کنه از کسری و باید مقدم بشه. ولا یخفا علیکم این علمی که ما میگیم علم تقدیریه، چون بس در حدیث ظنی و سند است، در دلیل ظنی و سندی، این علم تقدیریه. یعنی یا اگه مولا این جمله رو گفته باشد یا کل اراده کرده و یا همین قدر متیقن، یا باید بگید مولا اصلا این جمله رو نگفته، یا اگر گفته باشد یا کل اراده کرده یا این قدر متیقن اراده کرده. اینم لا یخفا علیکم. و الا اگر سندش قطعی باشد که دیگه جای تعارضی نمیماند، یقین داریم این مقدار اراده شده است. این اشکال فقط به ایشون است. پس یه اشکال به ایشون است که وجهی برای تخصیص این مورد به قدر متعقن در مقام تخاطب نیست. امام قدس سره سه تا اشکال کرده به ایشون. یکیش همینه که ما عرض کردیم و ثانیانش که به عنوان ثانیان ایشون فرموده. دو تا اشکال دیگه ایشون به عنوان اولن و ثالثن دارد که به نظر ما ناتمامه، اون دو تا اشکال به نظر ما وارد نیست. ثانیانش همین بود که من عرض کردم، این درسته، اما اولن البته با تغییر در عبارت، ثانیانش شبیه همینه که ما عرض کردیم، اما اولن و ثالثنش درست. اشکال اولش اینه، میفرماد اگر قدر متیقن در مقام تخاطب به منزله تصریحه، به منزله تصریحه و موجب این، اگه به منزله تصریحه چجور موجب انصراف نمی شود؟ اگر به منزله تصریحه شیف لا ینفک عن الانصراف، بعد می فرماد ای انصراف و دلیل الاخر، موجب انصراف دلیل دیگری نمی شود. چجور موجب انصراف نمی شود برای دلیل دیگری؟ و اگر اینجور شد که موجب انصراف برای دلیل دیگری شد، از محط بحث بیرون می رود و فرض عدم انصراف مناقض است با یقین به اندراج کذایی. این اشکال اول. می فرماد اگر اینقدر متیقن به منزله تصریح است، این تصریح سبب انصراف است، یعنی انصراف دلیل دیگر، و از محل بحث ما بیرون می رود. محل بحث ما جاییست که یکی انصراف نداشته باشد، از محل بحث ما بیرون می رود. و چجور جمع می کند مرحوم ناینی قدس سره بین عدم انصراف و بین تیقن به اندراج؟ عبارت ایشون اینه: و فی اولا ان القدر المتیقن فی مقام التقاطب اذا اوجب الاندراج القطعی به حیث یسیر و به منزلت تصریح به لا ینفک عن الانصراف، از انصراف منفک نمیشه. بعد دیده که خب مرحوم ناینی که نمیشه گفت این دلیل منصرفه، و ما یعنی انصراف دلیله، یعنی دلیل مقابلش یقین داریم این میگیرد، یعنی اون دلیل شاملش. لا تکرم الفساق، اگه عالم فاسق رو قطعا گرفت دیگه اکرم العلماء عالم فاسق رو شامل نمیشه بد. چون یا لا تکرم الفساق کل اراده شده یا فقط عالم فاسق، چون قدر متوقن در مقام تخاطب اینه. فخرج عن محط البحث، از محل بحث بیرونه، برای اینکه فرض اینه اون دلیل انصراف دارد. ففرض و عدم الانصراف یناقض و فرض تیقن الاندراج الکذایی. این اشکالیشونه به مرحوم نایی. این شبه وارد نیست، برای اینکه اولا انصرافی در اینجا محقق نمی شود ولو نسبت به دلیل دیگر، انصراف محقق نمی شود ولو نسبت به دلیل دیگر. انصراف مال این است که یک مطلقی گفته بشود و مردم از این مطلق یه افراد خاصی رو بفهمن، غیر را نفهمن. انصراف مطلق به افراد خاص یا بلکه انصراف عام هم، یا انصراف عام به مناسبت حکم و موضوع به افراد خاص، به حیث که همین مقدار افراد شامل بشد، غیر اصلا تو ذهن مردم نیاد، نسبت به غیر شامل نشود، به ذهن نیاد. به عبارت اخرى انصراف عبارت است از انسباق بعض افراد مطلق، بلکه از بعض افراد ولو عام هم باشد، به این که همین افراد تو ذهن میاد، غیر تو ذهن نیاد. دلیل میگه الماء طاهر مطهر، آدم تو ذهنش همین آب ها میاد و انزل نامن از سماع ما هست. اما حالا یک ماهول کبریتی هست در کره مریخ، مثال از بنا مناقشه نکنید در مثال، او اصلا تو ذهن آدم نمیاد، ماهول کبریت تو ذهن آدم نمیاد. یا اگر میگه عقد ازدواج موجب لزوم است، فقط طلاق دارد عقد ازدواج، هیچ که به ذهنش میاد عقد ازدواج دو تا درخت با هم دیگه، نه اصلا دو تا درخت با هم دیگه عقد ازدواج به ذهن نمیاد، چون عقلا اونا رو اصلا عقد ازدواج نمیدونن. هر عقد ازدواجی راه حلش طلاق است. خب حالا مریخ رو دادیم به کره زهره، اینم راه حلش طلاق است، این به ذهن نمیاد. انصراف انسباق بعض افراد است و عدم توجه ذهن به بقیه افراد، این اصطلاح هم بهش میگن انصراف. در مانع نفی اون دلیل دیگر، یعنی اکرم العلماء که شما میگید از عالم فاسق انصراف دارد، یعنی عالم عادل رو شامل نمیشود. اگر انصراف دارد از عالم فاسق، یعنی وقتی گفته می شود فقط عالم عادل رو بگیرد، و به ذهن اصلا عالم فاسق نیاد، عالم عادل رو بگیرد و به ذهن اصلا عالم فاسق نیاد. حالا انصراف عن به ذهن نمیاد، انصراف له، اون که من از کلم انصراف له بود، انصراف عن یعنی به ذهن نیاد. اون دلیل دیگر چون ما یقین داریم اینا رو نگفته منصرف است، این اصطلاح هم بهش انصراف گفته نمیشه. گفته اکرم العلماء با یقین ما به این که لا تکرم رو گفته مسلم عالم فاسق مرادش بوده، با این یقین سبب میشه ذهن ما از اول در اکرم العلماء بره سراغ عدول. نه، ذهن ما از اول سراغ عدول نمیرد، هم عدول رو میگیرد هم غیر عدول. پس کما این که انصراف الله سبب است که فقط بعض افراد به ذهن بیان لاغیر، انصراف عن هم باید سبب بشود که افراد منصرف عن به ذهن نیاند. اینگه ایشون میبرماد اگر کت تصریح است موجب انصراف از اون هست، ارزو کنیم تصریح موجب انصراف نمیشه. به عبارت اخرى اگر یه دلیلی قرینه شد بر دلیل دیگر، دلیلی قرینه شد که از اون عام بعض افراد اراده شده، انصراف اسمشه. خاص سبب تخصیص عامه، اسمش انصرافه. نه، انصراف مال جاییست که یک دلیلی وقتی گفته می شود انصراف الله، همون افراد به ذهن بیان لاغه. انصراف عن اینه که وقتی یک دلیلی از افرادی منصرفه، یعنی اون افراد به ذهن نمیان، فقط غیر به ذهن میان. در باب عام خاص من وجه و مورد بحث ما، مثال ما اینجور نیست. از اکرم العلماء کل به ذهن میاد، از لا تکرم الفساق کل به ذهن میاد. انسباق ندارد علماء عدول و عدم سبق ذهن علماء فاسق. پس اینجوریشون فرماد یلزم و انصراف عن، میگه بس انصراف اصطلاحا اینجور جا صدق نمی کن. اشکال بعدی ایشون این بود که فرض عدم، و این اشکال دومی که به فرمایش ایشون، این لازم میاد از محط بحث بیرون باشه. اگر باب انصرافه یلزم از محط بحث بیرون باشه. ما عرض میکنیم ایشون نفرموده است بحث ما در جاییست که انصراف نباشد. بحث در موارد جمع عرفی است که تأتی تحت ضابطه، بحث در موارد جمع عرفیه که تحت ضابطه میاد، و اونها رو ایشون در دو قسم کرده، نص و ظاهر، ازهر و ظاهر. این مورد رو به عنوان نص و ظاهر گفته. از کجاش یلزم و خروج از بحث؟ محل بحث غیر موارد انصراف نیست. تا شما بگید از محل بحث بیرون میرد، محل بحث موارد جمع عرفی است که تأتی تحت ضابطه، و بحث ایشون این بلزانی که دو قسم کرده در اونهاییشه که نص و ظاهر هستن. اینم شبهه سبب انصراف اینه. اینجور جاها سبب انصرافه، سبب جمع عرفی اسمش اگه انصراف، حالا که ما گفتیم انصراف نی، اینجور جاها سببشه، اینجور جاها سبب اونه. چجور از محل بحث بیرون میره بعد، از محط بحث بیرون میره بعد. شبهه سوم، اصلا ایشون انصراف رو که فرموده انصراف مطلق است نسبت به قدر متیقنش، نه دلیل آخر. عبارت مرحوم ناینی اینه، میگه قدر متیقن در مقام تخاطب سبب انصراف مطلق به اون مورد نمیشد، یعنی سبب انصراف فی الغنم زکاتون به غنم صائمه نمیشود، ربطی ندارد به انصراف دلیل دیگر که ایشون آمده انصراف رو معنا کرده انصراف و دلیل آخر. ببینید عبارت ایشون میگه لا ينفك عن الانصراف، ای انصراف و دلیل الاخر. اصلا بحث ایشون در انصراف خود دلیلیه که قدر متیقن دارد، نه در انصراف دلیل دیگر. این انصراف کدوم؟ بحث ایشون نبوده، بحث ایشون نبوده، بحث نه. ببینید آقای بزرگوار،
باید به اصطراف در دلیل ببینید ایشوب، ببینید میفرماد که ببینید توجه کنید، اندراج قطعی به منزله تصریح است و این تصریح منفک از انصراف نمی شود. درست انصراف و دلیل الاخر. بعد اشکال میکنه ففرض و عدم الانصراف یناقض فرض و تیقن الاندراج. عدم انصراف با تیقن اندراج با هم نمی سازد. انصرافی که در کلام ایشون بود چه انصرافی بود؟ درسته دلیل خود قدر متیقن دار اصلا به او کاری ایشون نداشته. توجه بفرمایید این شبهه ایشون که تقریبا شبهه صناعی هست، این اشکال به ایشون وارد نیست، جای محل بحثه و تسری سبب انصراف اصلا نمی شود، نه در تسری، نه در دلیل خود که خودشون فرمودن، نه در دلیل دیگری. از کدام انصراف الله یعنی اون افراد منصرف به ذهن بیان لاغیر، انصراف عن یعنی اون افراد منصرف عن اصلا به ذهن نیان. و در مثل اکرم العلماء ولو قدر متیقن در لا تکرم الفساق باشد، باز کل العلماء به ذهن میان و اصلا این سبب انصراف نمیتونه باشه. اشکال سومی که ایشون داره، اشکال سوم نافهمی ما بیش از این اولی. اشکال سوم میفرماد این که ایشون میفرماد یقین داریم این افراد بیرونن، اگر مرادش علم فعلیست یقین 100% که این اصلا از مسئله تعارض خارجه، برای اینکه دلیل ظنی با دلیل قطعی به تقریر منی، دلیل ظنی با دلیل قطعی قابل معارضه نیست. یقین داریم فساق از علما از لا تکرم بیرونن، اگر یقین داریم خب پس یقین داریم اکرم العلماء شاملش نمیشه. این جنگی نیست، تعارضی نیست، دلیل ظنی لا یقاوم القطع، ظهور او با یقین ما نمیشه. کباش میگم هو از ظاهر و از کلامه. و اگر مراد یقین تقدیریه، یعنی ما یقین داریم متکلم از لا تکرم الفساق عالم فاسق اراده کرده، یا به خصوصه و یا در ضمن کل فساق، اگر مرادش این یقین تقدیری باشه، این یقین تقدیری چجور به منزله تصریحه؟ این یقین تقدیری چجور به منزله تصریحه؟ در اینکه معنای یقین تقدیری علم به ملازمه است. یقین داریم مولا اگر عام را اراده کرده فاسق را هم اراده کرده، اگر فقط بعضی را اراده کرده باشه فقط فاسق از علما هستن. این یقین به ملازمه با شک در ملزوم و با شک در لازم یقین نمیاره و کد تصریح نمیشود. من این جمله شو بخونم: و اگر مراد یقین تقدیری باشد و این ارید به علم تقدیری به معنا انه این صدر من المتکلم هذا الكلام و اراد به قوله لا تکرم الفساق حرمت و اکرامهم جدا یکون فساق العلماء مرادا قطعا. اگه مرادش اینه، لکن یحتمل عدم الصدور او عدم تطابق الارادتین فلا وجه لتقدم الدلیل المشتمل على القدر المتيقن على غيره، لان مجرد العلم بعدم انفكاك اراده علما از اراده غير فساق، اراده اون علما فاسق از اراده غيرشون، لا يوجب سيرورة الدلیل كالنس، لان العلم بالملازمه مع الشك في وجود الملزوم لا يوجب العلم بوجود لازم. ما اصلا شک داریم کل اراده کرده یا کل اراده نکرده، چون ممکنه اصلا متکلم، یعنی شک داریم اصلا متکلم این کلام رو گفته یا متکلم این کلام را نگفته، ملزوم یعنی تکلمش، لان شک فی وجود الملزوم، وجود الملزوم یعنی تکلم مولا به لا تکرم الفساق، لا یوجب العلم وجود اللازم، غایت الامر یسیر قوله لا تکرم الفساق به جمیع مدلولهی معارضن لقوله اکرم العلماء فی مورد العلماء الفساق لعجل تلازم بین الارادتن. پس اگر علم حقیقی باشد که اصلا خارج از بحثه، اگر علم تقدیری باشد، اشکالش اینه که در علم تقدیری اصل تکلم به این کلام انو معلوم نیست. شبه به فرمایش ایشون اینه که مراد ایشون، ما فرض دوم رو قبول میکنیم و ظاهرن اینه، مراد ایشون علم تقدیری، این علم تقدیری اینجا مثل علم تقدیری بقیه ابواب نصوص و ظواهره. در نص ظنی و سند با ظاهر چگونه علم تقدیری سبب ترجیح می شد؟ در نص ظنی و سند معل ظاهر، نص ظنی و سند معناش اینه اگر مولا گفته باشد قطعا مرادش همین است ولا غیر. در نص ظنی و سند هم شک در وجود ملزومه، نمیدونیم مولا این نص را گفته یا این نص را نگفته. اگه گفته باشد مرادش اینه قطعا، چجور نص ظنی و سند مقدم است و اونجا شما این اشکال را نمی کردید، اینجا هم به منزله نص ظنی و سنده. و به عبارت اخرى حجیت سند مفروغ عن هست، حجیت سند و عدم تعارض حجیت سند با ظهور اون دیگری مفروغ عن است از باب جمعه، از باب جمعه عرفی. وقتی جمع عرفی بود اصلا سراغ سند نمی روند. این هم به این دومی ایشون، تا برسیم به حرف بعدی ایشون. ماشاءالله علی سیدنا محمد.